أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده این است که فرموده قدم الاختبار فی اتخاذ الاخوان فإن الاختبار معیار یفرق بین الاخیار والاشرار. پیش از گرفتن دوست، پیش از انتخاب دوست، او را آزمایش کن، چون آزمایش عیار سنجی است که بین خوبان و بدان جدا میکن. وقت در یه روایت دیگه این فرمایش از حضرت آقای بهجت هم که از دوستان نقل میکرد که ایشون فرمودن که وقتی میخواید دوست انتخاب کنید مراقب باشید، اول بررسی کنید بعد انتخاب کنید، چون اگه انتخاب کردید بعدن قطعش مشکله. او آدم رو احیانا رهانم میکنه و انسان پاش میره توی یه تلهی که به این سادگی وقت نجات پیدا نمیکنه. در یه روایت دیگه ایست از امام صادق علیه السلام که اختبروا اخوانکم بخصلتین فَإِنْ كَانَتَا فِيهِمْ وَإِلَّا فَعْزُبْ فَمَعْزُبْ فَمَعْزُبْ مُحَافَظَةٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي مَوَاقِيتِهَا وَالْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. دوستانتون رو با دو ویژگی آزمایش کنید. اگه درشون این دو ویژگی بود که خوب، و الا از اونا کنارگیری کنید، کنارگیری کنید، حتما کنارگیری کنید. امام سه بار این رو تکرار فرمود. ویژگی اول اینه که نمازهاشون رو سر وقت بخونن. دومی هم به دوستانشون نیکی بکنن، چه در اون وقتی که ندارن، چه در اون وقتی که دارن، چه اون وقتی که خودشون در سختی هن و چه در اون وقتی که در رفاه هن. شاید عسر فقط پولدار نبودن نیست و یسر هم به معنای صرف پولدار بودن نیست، بلکه در همه حالاتی که سخت بر انسان عسر گفته میشه و یسر در اون وقتهایی که انسان در رفاه و آسایشه، حالا به انهای مختلف میتونه باشه. خب مرحوم آخوند فرمودن که در مثل المعدوم المطلق لا یخبر و عن، ذهن میاد یه مفهومی رو خودش میسازه و واقعی را که نفهمیده برای این مفهوم مصداق فرض میکنه، یعنی اون واقع رو مصداق فرضی این مفهوم قرار میده. و اگر این حرف رو زدیم وقت میتونیم، و این قضایا همه میشن قضایای لابطیه، چون قضایای بطیه اون قضایاییست که موضوعاتشون چیزهایی است که خودشون امکان وجود تو خارج دارن، یعنی همونی که تو ذهنه تو خارج هم میتونه باشه و همونی که تو خارج هست همون اومده تو ذهن. این میشه قضایای بطی. اما قضایایی که اینطوری نیستن قضایای لابطی هست. نه، وقتی اومد که دیگه معدوم نیست، موجوده. اونی که در خارج موجوده معدوم نیست، یعنی مصداق این مفهوم. علاوه بر این که حالا موجود هم باشه باز قضیه لابدتی است، حالا با توضیحی که امروز عرض میکنم. وقت بر همین اساس فرمودن که اشکال تناقضی که در المعدوم المطلق لا یخبر عنه این چنین حل میشه که این مفهومی که ما ساخته ایم، این به دلیل این که تو ذهن خودمون هست و معدوم نیست، خب ازش خبر، ولو این که خبر میدیم به این که لایخبران، یعنی لایخبران رو میاریم براش اثبات میکنیم. و از اون جهت که این مفهوم مال یه مصداقیه که یه مصداق هیچ حقیقتی نداره و حکم میکنیم به این که لایخبران، اون لایخبران عدم اخبار مال اون مصداق فرضیه و اخبار مال خود مفهومه. و از همینجا معلوم میشه که این دوتا قضیه اختلافشون در موضوعه، در یکیش موضوع به حمل اولی مأخوذه، یعنی معدوم مطلق به حمل اولی یخبران، و در یکی موضوع به حمل شایع مأخوذه، یعنی معدوم مطلق به حمل شایع از که لا یخبران. تا اینجا رو عرض کرده بود، امروز یه مقدار همین مسئله رو بیشتر توسعه میدن. قبلا هم اشاره کرده بودیم ولی تفصیلش در کلمات خود مرحوم آخوند آمده و اون این است که الامور، یا بفرمایید او فقل المعانی، تنقسم و قسمه، امور دو قسمه، الاول ما له وجود ذهنی و هو ماهیت، قسم اول اونیست که وجود ذهنی داره، اون همون ماهیته بر اساس اون، چرا که کما تقرر فی الوجود ذهنی، کما تقرر فی مبحث الوجود ذهنی. بارها گفتیم که مرحوم علامه وقتی میخواد وجود ذهنی رو طرح بکنه، این چکیده یه حرف همه یا کسانی که قائل به وجود ذهنی هست، میفرمان الحق یا المشهور بین الحکما ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی یترتب علیها فیه الآثار وجوداً آخر فی الذهن لا یترتب علیها فیه الآثار. پس اصلا بحث وجود ذهنی یعنی این که ماهیتی که تو خارج میتونه موجود بشه، همون خودش به نفسه میاد تو ذهن. و بر همین اساس هم گفتن علم درست میشه، علم یعنی مطابقت ذهن با خارج تأمین میشه. چرا؟ چون خود اون اومده تو ذهن، خود همون ماهیتی که تو خارج اومده. این قسم اول، ما ینتقل ما له وجود ذهنی، یا بگو ما ینتقل الى ذهن، چیزایی که قابل انتقال به ذهن هست. از ثانی ما لیس له وجود ذهنی، خود اینایی که لیس له وجود ذهنی دو قسمه، و هازا علا قسمه. قسم اول ما هو فوق الوجود ذهنی، اموری هستن که فوق وجود ذهنی هن. به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دام ازلو، یه چیزایی هم که فوق وجود ذهنی هم، یعنی اینقدر در حقیقتشون قویین که نمیشه بیان تو ذهن. ذهن تاب اونها رو نداره. ما و فوق الوجود ذهنی و این چیه؟ و هو الوجود و صفاته الحقیقیه و این شئت فقل الوجود و انحاءه، چیزهایی که نحوه وجودن، اون چیزهایی که نحوه وجودن مثل همه صفات خدا. علم در جای خودش ملا صدرا صحبت کرده، علامه طباطبایی هم در آخرین فصل بحث علم اینو متعرض شده که علم ماهیت نیست، علم یه چیزی است از سنخ وجود. دلیلش اینه که در این بعضی جاها علم اصلا ماهیت نداره، مثل علم حق، برای اینکه علم حق عین ذات حقه و در باب حق ماهیت معنا نداره، حق خودش ماهیت نداره، اون چیزایی هم که عین او هستن ماهیت نداره. گاهی هست علم ماهیتش جوهره، مثل علم کی؟ مثل علم عقول به ذات خودشون، علم حضوری مجردات به ذات خودشون عین خودشونه و چون خودشون جوهرن علمشون هم میشه جوهر و جوهر عقلیه. گاهی علم جوهر نفسانیه، مثل علم نفس ما به خودش. گاهی هم علم کیف نفسانیه، مثل علم حصولی، به خصوص بنابر نظر مشائین که میگن کیف است و محمول به ذمیمه است و یه چیزیست عارض بر نه. همین که مختلف میشه پس معلوم شه ماهیت نداره، چون اگه یه چیزی ماهیت داشته باشه که در همون ماهیت خودش محصور میشه دیگه، بالاخره یا جوهره یا عرض، ماهیات یا جوهرن یا عرض. به خصوص که یه جایی اصلا ماهیت نداره، مثل علم خدای متعال، علم حقیقتن هست ولی ماهیت اونجا راه نداره. از بنابراین وجود و انحاء وجود، وحدت، کثرت، ثبات، سیلان، اصالت، تشکیک، همه این چیزهایی که به نحوی میشن صفات وجود، همه اینا مثل خود وجودن، اینا ماهیت نیستن و چون ماهیت نیستن تو ذهن نمیان. حیث و انها عین و حیثیت ترتب الآثار فلا یمکن ان یدخل به انفسها به ذهن الذی یستلزم عدم ترتب الاثار. آقا لازمه ذهن عدم ترتب اثره؟ خب اینا نمیتونن بیان تو ذهن، اینا عین حیثیت ترتب آثارن. خب این قسم اول، اونی که فوق وجود ذهنی. قسم دوم، ما و دون الوجود ذهنی و هوال عدم و صفات الحقیقیه. حیث انها اینا لا واقع خارجیه لها فلیس لها وجود، فلا یمکن ان یکون لها وجود ذهنی، فلا یمکن ان یکون لها وجود ذهنی. لأن ذهنی امر مغیث و لیس لهذه الامور ما یغاس و ما تغاس و اله.
شما این تصوری که میخواید داشته باشید از عدم یه چیزی داشته باشید، میگید این وجود ذهنی چیه که وجود خارجی نداره که این بشه وجود ذهنی او. پس بنابراین اینام وجود ذهنی ندارن، چون کمتر از آنن که وجود ذهنی داشته باشن. چون نمیشه، نه اینکه ما نمیتونیم بفهمیمشون، اصلا چیزایی نیستن که بشه میاد تو ذهن. چی میاد تو ذهن؟ نیست که بیاد تو ذهن. در ماهیت میگفتیم ماهیت تو خارج هست، خود ماهیت میاد اینجا، خودی نداره که بیاد. پس بنابراین دو دسته چیز داریم که وجود ذهنی ندارن، و فی ها زین قسمین یزتر الاختراع مفاهیم. اگه مفهوم اختراع شد و خود مفهوم میشه اعتباری. ما عرض کردیم هیچ وقت مفهوم اعتباری نمیشه ها، معنا اعتباری میشه، زوجیت گاهی حقیقیه گاهی اعتباری، اما مفهوم اعتباری نیست. یعنی چه؟ یعنی زوجیت در هر دو جا به معنای جفت، منتها یه جا واقعا جفته، یه جا به اعتبار شما جفت شده. نظیر این که جاری در همه جا یه معنا داره، منتها یه وقت واقعا جاریه مثل الماء و جارن، یه وقت نه به اعتبار شما جاریه که به اعتبار چی شد میشه مجاز. یعنی شما میگه المیزاب و جاره، مفهوم جاری فرق نمیکنه. مفهوم جاری همواره حکایت میکنه از جریان، منتها شما یه وقت اسنادتون الی ما هو الله، یه وقت اسنادتون الی غیر ما هو الله. اونجا هم همینطوره، اونجا هم یه وقت به یه چیزی که واقعا زوجه شما میگید زوج میشه حقیقت، یه وقت میگید به یه چیزی که خودتون فرض کردید زوجه، زوجیت براش فرض چه میشه مجاز. مثل همون مجاز سکاکی، سکاکی میگفت مجاز چطوریه؟ شما ادعا میکنی که این شخص شیره، لفظ شیر رو درش به کار میبری، لفظ شیر در همون معنای خودش به کار میره، منتها مصادیقش یه وقت یه مصادیق حقیقیه یه وقت یه مصادیق ادعاییه. ادعا یعنی اعتباری، یعنی شما فرض میکنی که زید واقعا شیره، اون وقت لفظ اسدون رو درو بکن. خب و فی هذین القسمین، ایشون میفرمایند که خود مفهوم چون نداریم در این دو قسم، فرض اینه که مفهوم یعنی وجود ذهنی، مفهوم یعنی علم حصولی، علم حصولی مساوی است با وجود ذهنی. اینا که وجود ذهنی ندارن، ما علم حصولی بهشون نداریم، پس مفهومی نداریم، پس یه مفاهیم خودمون اعتبار میکنیم. خب پس یک مقام اعتبار اینه که خود مفاهیم اعتبار میشن، یه اعتبار دیگه هم هست که این مفاهیم رو میبندیم به اون چیزایی که نفهمیدیم، یعنی اون واقعیت های نفهمیده شده را مصداق فرض میکنیم برای مفهوم های ساختگی. پس یزتر العقل الى اختراع مفاهیم ثم یفرض تلک الامور مصادیق لها. خب این ثبوتن همینطوره، بله، ولی خب شما مفهوم میسازید بعد فرض میکنید. حاکی کجا بود؟ برای اشاره نه برای حکایت. بله ثبوتن همونه که شما میفرمایید، یعنی ما یه واقعیاتی رو میفهمیم که هستن و ما نمیتونیم بفهمیمشون. باید اینطوری توجیه کنیم که البته خود این یه بغرنجه برای این نظریه رو که کجا میفهمی هست؟ با کدوم مفهوم میفهمی هستن؟ اگه علم حضوری باشه میشه، ولی نسبت به عدم علم حضوری نمیشه، نسبت به اون دسته اول میشه. بگیم آقا ما با علم حضوری وجود رو میفهمیم، اما نسبت به دسته دوم یه گیر اساسی داره این حرف. بله پس ما میاییم به مفهوم اعتبار میکنیم، بعد اون چیزایی که فهمیدیم که میدونیم این مفهوم مال اون نیست، پس باید یه فرض دیگه بکنیم یا یه اعتبار دیگه بکنیم. پس یه اعتبار اینه که یه مفهوم میسازیم، یه اعتبار اینه که میاییم اون چیزهایی را که ذهن به اونها راهی نداره مصداق قرار میدیم. قرار میدیم یعنی اعتبار، فرض میکنیم که اینا مصداقن برای این مفاهیم. نه فرض این که اینا مفهوم اونه که این فرضه. ها اون بله حالا به اشکال ببینید، اشکال رو با حرف اصل حرف قاطی که بکنیم اون وقت همش به هم قاطی میشه. اینو فعلا باید خود حرف توجه بکنیم. ثم یفرض تلک الامور مصادیق لها و من ذلک قولنا علمه تعالی عین ذاته. وقتی میگیم علم خداوند متعال عین ذاته، فعلمه تعالی که وجودهی مما لا یناله الذهن فیفرض مفهوم العلم و یفرز العقل مفهوم العلم ثم یفرز علمه تعالی الثابت بالبرهان. یه با برهان ما فهمیدیم که خدا علم داره، ولی ما نمیتونیم علم را بفهمیم، اما فهمیدیم که خدا علم داره. علم خدا را ما نمیتونیم بفهمیم چجوریه، و همون علمی را که با برهان ثابت شده مصداق برای اون مفهوم قرار داد. مصداقاً لذالک المفهوم. خب در اینجا هم یه مسئله هست و اون این که شما وقتی میگید علمه تعالی عین ذاته، دارید حکم میکنید، یعنی یه چیزی فهمیدید که دارید حکم میکنید، چون تصدیق بلا تصور محاله. میگه اونی که فهمیدیم مفهوم علمه، ولی اونی که عین ذات خداست این مفهوم نیستا. اونی که عین ذات خداست اون مصداق فرضیه هست. فنحکم علی علمه به انه عین ذاته و الحکم انما یمکن لمکان العلم بالحمل الاولی الذي هو مفهوم علم الحمل الاولی، یعنی همین مفهوم علمی که دارید. چون اینو دارید میتونید حکم بکنید، یعنی یه فهمی گویا از علم دارید، ولو این فهم قلابی. این فهم قلابی یه فهمی که شما یه مفهومی رو اعتبار کردی و به فرض خودتون فرض کردید که این فهم اونیست که در واقع هست. این همین موجب شده که بتونی حکم بکنی. همین که یه مفهوم خودت درست کردی، این منشأ امکان حکم کردن شده. ولی وقتی حکم میکنی که حکم رو نمیبری روی این مفهوم، حکم عینیت مال مصداقه. بینما ای العینیه حکم لمصداق اعنی للعلم بالهم بشیار. همونجور که میگید الواجب و موجود هم همینطوره. هر چی راجع به خدای متعال بگی همینطوره. الواجب حقیقتی داریم در خارج که یا فطرت یا برهان اونو اثبات میگه هست، ولی ذهن به اون راهی نداره. شما میاید مفهوم واجب را اعتبار میکنید، بعد فرض میکنید که اون حقیقتی که برهان یا فطرت به او رسیده مصداق این مفهومه، وقت میگید الواجب موجوده. منظورت نیست که مفهوم واجب موجوده، اون که منکر خدا هم قبول داره که مفهوم واجب موجوده، چون اون هم میگه الواجب و لیس به موجود. وقتی میتونه بگه الواجب و لیس به موجود که مفهوم واجب رو داشته باشه. پس بنابراین این که شما میتونی حکم بکنی به خاطر اینکه این مفهوم رو داری، اما حکم نمیره روی این مفهوم، حکم ره روی واقع. حال به علم حضوری میفهمیم، ولی اینجا راه حل داره. بله بله، علم فطری یه نوعش همینه. و اذا رکبوا فی الفلک، ما بله مایی که منقطع بشیم از همه اسباب، بله میشه بفهمی. همون وضعی رو پیدا میکنیم که امیرالمومنین علیه السلام همیشه داشت. ما حالا بفهم، ما که لازم نیست از این حرف دفاع کنیم، چون نه دفاع نمی‌کنیم، بیم اصلا نمی‌فهمیم راحت. چرا؟ برای اینکه این اختصاص به این نداره که میشه بهش علم حضوری پیدا کرد، در مورد محالات و اعدام هم میاد دیگه. خب بفرمایید که همینطور المعدوم المطلق و فی قولنا مثلا قولنا المجهول المطلق، حالا مثال دارم به نظرم لا یخبر عن کذالک حیث ان المجهول المطلق ما لیس له وجود ذهنیون به ای نهون من الان. خب مجهول مطلق اونیست که هیچ نوع علمی بهش نیست. خب مگه علم چند جوره؟ فلا یعلم وجودو ولا عرضون من اعراضه ولا ذاته. اونی که مجهوله یعنی چه؟ نمیدونیم هست یا نیست. چون اگه بدونیم هست به همین مقدار علم داریم. این همونه که قبلا گفتیم علم به شی مراتبی داره. حداقلش اینه که بفهمیم هست یا بفهمیم نیست. خب این حد اقلش. بعد از این که فهمیدیم هست و خصوصیاتش که ساده تره بفهمیم، مثلا این وزن داره، رنگ داره، حجم داره، این هم میشه اعراضش. و بالاتر از همه اینه که بفهمیم اون حقیقتش چیه، کنهش چیه، یعنی ماهیتش چیه، یعنی ذاتش چیه. اینا همه بر اساس اینه که ماهیت عین وجوده. این حرفا رو میشه زد. والا باید بگی کنهش که ماهیتش نیست و یه چیزیست که ما اصلا نمیتونیم بفهمیم در هیچ جا کنه هیچی رو نمیتونیم بفهمیم برای اساس این مبانی. برای اینکه هر چی رو ما میتونیم بفهمیم ماهیت هم که کنهشه نیست و بر همین اساس یه ذاتی و عرضی به پیکارش اون که میگی جنس و فز ذاتی نهاد شیء رو تشکیل میدن و حد تام شیء اینا میره پیکاره. اینا که میگیم بر اساس اون تصوریه که ما داریم از حرف آخوند و معتقدیم تمام کسانی که قبل از آخوند حتی قبل از حاجی بودن اصالت وجودی بودن همین بوده حرفشون که ماهیت عین وجوده و اون کنه وجوده و اون ذات وجوده. بالاخره خب مجهول مطلق یعنی این که به هیچ نه ما ازش فهمی نداریم، نه وجودش رو میدونیم هست، نه اعراضش رو میدونیم و نه به طریق اولا ذاتش رو میدونیم. خب اینی که هیچ فهمی ازش نداریم، خب حیثا این مجهول مطلق ماله صلاح و وجود ذهنی به ایه نهره. وقتی وجود ذهنی نداره ف یختر اول عقل و مفهوم المجهول المطلق. این مفهوم اختراعیه، شما خودتون یه مفهوم ساختی. و یفرز واقع المجهول المطلقه مصداقاً له، اون واقع رو میاد مصداق این فرض میکنه و یحکم به ان المجهول المطلق لا یخبر عن فل فاذا اورد علی به ان هذا القول متهافت. بر همین جمله المجهول المطلق لا یخبر عن اشکال میشه که آقا این خودش در درون خودش داره خودشو نفی میکنه. چرا؟ چون شما میگی مجهول مطلق خبر ازش داده نمیشه، خودت داری خبر میدی، همین خودش خبر. متهافتون حیثو ان نفس هذا القول اخبار عن المجهول المطلق نجیب. آخون میگه ما اینطور جواب میدیم به ان الموضوع للإخبار و عدم الإخبار مختلفون، موضوع مختلفه. حیث ان ها المجهول المطلق بالحمل الاولی الذی هو مفهوم اعتباری و معلوم لیس بمجهول فضلا ان یکون مجهولا مطلقا. این مجهول نیست تا چه برسه به این که مطلقا باشه. مجهول مطلقا این یخبران، ولو این که حالا اینجا تصریح میکنه آخون، ولو این که این اخبار به اینه که لا یخبران و این کانه به عدم الاخبار ای یخبران به انه لا یخبر. ولا و همین ول مجهول المطلق بل حمل شائع و هو الذی لم ندرکه به وجه من الوجود اعنل مصداق المفروض لهذا المفهوم
لا یخبر عن.
پس یخبر عن و لا یخبر عن درسته که سلب و ایجابه، ولی برای تناقض صرف سلب و ایجاب کافی نیست، باید وحدت موضوع هم باشه. علاوه بر اینکه محمول یکیه، باید موضوع هم یکی باشه. خب اینجا یکی موضوع به حمل اولیه یعنی مفهومه، در یه جا موضوع به حمل شایعه یعنی مصداقه. پس موضوع ها مختلفه. خب حالا ببینید، ما اینا رو همه رو ببینید، اینجا مفصل ترین جاییست که آخوند به این حرف پرداخته. بذارید ما اول ببینیم این حرفی که داریم میزنیم حرف آخوند هست یا نیست، بعد میاییم برمیگردیم اینجا. وقت میفرمایند که مرحوم خواجه این راه رو به ما نشون داده. مرحوم خواجه فرموده که خیلی وقتها هست که شی به وجود ذهنیش یه حکم داره، به واقعش یه حکم دیگه داره، و میشه یک شی قسیم یک شیعی باشه به واقعش، قسم همون شی باشه به وجود ذهنیش. با اینکه قسیم و قسم با هم چی هم؟ جمع نمیشن، چون قسیم شی مباینه با اوست، بینشون تباین باید باشه. قسم شی با شی هویت داره. چطور میشه هم هویت داشته باشه هم نداشته باشه؟ میگه چرا؟ میشه وقتی یکیش به حمل اولی باشه یکیش به حمل شایع. مثل چی؟ مثل اینکه شما میگید اشی دیگه، چون نمیرسیم تفصیلش رو بنویسیم، دو قسمه، یا ثابتون فی الذهن یا لا ثابتون فی الذهن. خود این لا ثابت فی الذهن که قسیم ثابت فی الذهنه، تصورش کردی پس ثابت در ذهن. خواجه فرموده بله، مفهوم لا ثابت قسمی از ثابته، اما مصداق لا ثابت قسیم ثابته. یعنی چی؟ یعنی لا ثابت به حمل اولی، ثابتون فی الذهن، لا ثابت به حمل شایع، لا ثابتون فی الذهن. حالا شاید اینا عبارت شد، چون طولانی عبارت شد به اونجا متن نرسید. حالا ملاحظه بفرمایید، فکان مفهوم المجهول المطلق من حیث و یتمثل و نفس و یتوجه علیه صحت الاخباره. مفهوم مجهول مطلق از اینکه خودش نموداره، خودش پیش شما حضور داره، پیش ذهن شما، در ذهن شما مجسم شده. مفهوم مجهول مطلق از اون حیث که خود این مفهوم مجسم شده در ذهن شما، خب متوجه میشه برای صحت اخبار. خب موضوعی است، تصور شده، شما فهمی ازش دارید، میتونید ازش خبر بدید. خبر به چی؟ و این کانا به عدم الاخبارن، ولی اون که خبر میدید به این که لای اخباران. و این نم تناع الاخبار، اون که میگی لا یخبرون، این نما یتوجه الی به اعتبار الانتباق علا ما فرزه العقل و انهو فردون لهو تقدیرن. این امتناع اخبار به همین مجهول مطلق، به همین مفهوم متوجه میشه، اما نه به اعتبار خودش، به اعتبار اینکه این مفهوم منطبق است بر یه چیزی که عقل او رو فرض کرده که فرد این مفهومه، اونم به فرض، یعنی دوبار فرض رو تکرار کرده برای اینکه خوب تأکید بکنه که این مصداق اون نیست. خب از این به روشنی به دست میاد که اختلاف در چیه؟ موضوع. ما میخواییم به اختلاف موضوع مشکل را حل کنیم، بگیم آقا مفهوم معدوم و مطلق یخبر و عنه، مصداق این، البته مصداقش فرضیه، لذا قضیه لابتیه است، برای اینکه موضوع امر حقیقی نیست. و علاهاز القیاس حکم و نظائره، این اختصاص به این نداره، نظائرش هم مثل معدوم مطلق همینطوره، در اینکه میگید المعدوم المطلق لا یحکم علی، میگید معدوم مطلق نمیشه حکم برش کرد. خب نمیشه حکم برش کرد، خودش یه حکمه. میگن ها این لا یحکم علیه که اگه حکم میکنیم به اعتبار مفهومه، اما اگه میگیم نمیشه حکم کرد، این مال مصداقه. بل فی کل مفهوم لا یرتسم ذاته فی العقل، بلکه این سخن جاریه در هر مفهومی که خودش نمیاد شکل بگیره در عقل، نقش نمیبندد ذات خود او در عقل. این همونه که گفتیم مفاهیم دو دستن ها. حالا اینی که لایرتسم که قسم دومه، نمیتونه بیاد تو ذهن، خودش دو قسمه، سواء کان عدم و حصولهی فی ذهن لغایت الفساد والبطلان، خواه این که نمیاد تو ذهن به خاطر این که در نهایت پوچیه، تباهیه، هیچ نیست، قسم دوم، او لفرط تحصل و الحقیقه، یا به خاطر شدت موجودیت و حقیقت داشتن، چون این ترتب آثاره، این حقیقته، نمیشه بشه ذهنی که بی اثره. مثلا حالا مثال برای این دومی، اذا قلنا علم الواجب عین ذاته، وقتی میگیم علم خدای متعال عین ذاتش هست، کان الحکم بل عینیه علی مفهوم الواجب، این حکمی که میکنید میبرید رو مفهوم. چرا؟ برای اینکه خود ذات واجب که نمیاد تو ذهن، یه مفهومی شما ساختید. لعدم ارتسام ذاتهی بکنهی فلعن، برای اینکه ذات واجب یا ذات، بله، برای اینکه ذات واجب به کنه در عقل شما نقش نمیبنده. خب حالا ما که بحثمون در واجب نیست، در علم واجبه، چون گفتیم علم الواجبه اینه زد، یه وکز المرتسم و من صفاته الحقیقیه لیس الا مفهوماتها، اونی که شکل میگیره نقش میبنده از صفات حقیقی خدا، اونم نیست جز مفهومات صفات. خب لکن عینیت، خب شما حکم که میکنید رو مفهوم میبرید، اما محمولتون مال مفهوم نیست. این که میتونید حکم بکنید برای اینکه این مفهومو دارید تو ذهنتون، پس بنابراین میتونید حکم بکنید بر این مفهوم، اما این که میگید عینه، این عینه مال این مفهوم نیست. لکن عینیت العلم و غیره من الصفات القدسیه غیر متوجه الی المفهوم منها، این که میگی عینیت داره علم با ذات یا غیر علم از صفات قدسیه، این توجه متوجه نمیشه به خود مفهوم از صفات. مفهوم علم که عین ذات خدا نیست، مفهوم علم عین ذات منه. بل الى ما یرشدن البرهان الى انه به ازائه، پس عینیت علم متوجه به چیه؟ به اون چیزیست که برهان ما رو ارشاد میکنه به این که او به ازای مفهومه، یعنی اون حقیقت متعالی از حد و ضبط، اونی که متعالیست از این که حدی داشته باشه و بتونه عقل یا وهم او رو درک بکنه، ضبط بکنه، یعنی به دقت به او برسه. متعالی از اینه، یعنی فوق اینه، متعالی یعنی فوق اینه که بیاد تو ذهن ما. همه این عبارات خوندن ها برای اینکه دقت کنید که اینی که اینجا هست همونیست که اونجا ما نوشتیم. و سبیل ما اشرنا الیه سابقا فی هذا الباب ان، راه اونچه که ما سابقا بهش اشاره کردیم در این مسئله این است که مفهوم مجهول مطلق لما کان اعتبارا لکون شی منسلخا عن جمیع انها المعلومیه. مفهوم مجهول مطلق چون لحاظ این است که یک شیئی مجرد بشه از همه انهای معلومیت، هیچ نوع معلومیت نداشته باشه. خب ففی هذه الملاحظه معرن ان کافت اقسام المعلوم، در این ملاحظه که وقتی شما ملاحظه کردی او را که هیچ نوع فهمی نداشته باشیم ازش، خب پس از همه انها معلومیت معرض، حتی از این که به این نه معلوم بشه که مجهول مطلقه، چون این خود مجهول مطلق هم یکی از اعراض همونه، همون چیزیست که هیچ خبر ازش نداریم، یکی از اعراضش اینه که مجهوله، حتی اینش هم ندونیم. خب اگه به این مقدارم ندونیم و هازا هو منات امتناع الاخبار، این که یه همچین وضعی داشته باشه در مجهولیت که حتی مجهول بودنش هم ما ندونیم، این منات این است که نمیشه ازش خبر. و حیث و این نهازه الملاحظه نهون من انها معلومیت هاده، ولی در حالی که همین که اینطور لحاظش میکنی یه نوع علمه، هم که میگی مجهوله، خود این مجهول بودن یکی از اعراضشه، همینی که نمیدونیمش. فکان هو مشوبن بالمعلومیه فی ضمن سلب المعلوم، پس او آمیخته به معلومیت در ضمن اینکه شما دارید سلب معلومیت ازش میکنید. و هازا هو منات صحت الاخبار، این ملاک این است که میشه خبر ازش داد، خبر داد به چی؟ به اینکه نمیشه ازش.